آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامیم آقای سعید بهبهانی. چند خبر کوتاه و اون دو تا دوستم مطلبی نوشته بودن به هفته گذشته چون فرصتی نبود. یکی آقای سید ابوالحسن بنی صدر دوستی به من نوشتن که روز شنبه 16 اکتبر 2021 در ورسای در کنار شاهزادگان فرانسه به خاک سپرده خواهد شد. این دوست اندیشمند به من نوشتن که بازی روزگار را ببینید، کسی که تمام عمرش با نظام پادشاهی مبارزه کرد الان در کنار بازماندگان شاهان فرانسه برای همیشه، من اضافه میکنم به قول خیام، به صندوق عدم خواهد رفت و با 7000 سالگان سر به سر خواهد شد. 9 اکتبر، ببخشید، نه 16 دفن میشه، 9 مردنش، نه تدفینش، مراسم تدفینش 16 شنبه آینده است، پس فردا. بله، از روی حقیقتی نه از روی مجاز، ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، بازیچه همی شدیم در نطع وجود، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز. اون که شعر رو اشاره کردم، خواستم از عمر خیام بزرگ این بیتو بخونم. نطع فرش بساط و صفحه شطرنج رو میگن. نطع وجود اشاره به جهان هستی است که به صفحه شطرنج تشبیه کرده، که ما در اون به بازی گرفته میشیم، مانند لعبت یعنی عروسک و چیزی که با اون بازی میکنن. مجازن هم معشوقه زیبا رو میگن. لعبت باز عروسک بازه، یعنی فلک عالم لعبت بازه، ما هم در اونجا به بازیچه گرفته شدیم. خیام انسان و تاریخ بشری را در درازای تاریخ و با نگرش از بالا در زمان بسیار دراز به مهره‌های شطرنج تشبیه می‌کند. سیاستمداران رو و مردانی که مؤثرند که بنا به شرایط زمان بازیچه قرار می‌گیرند و گمان می‌کنند بازیگرند و بعد یک به یک به صندوق عدم رهسپار می شود. اون بیت دیگه هم اشاره باز به رباعی خیام بود. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شماریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم با 7000 سالگان سر به سر. آقای بنی صدر یک بار در دفاع از البته مهدوی کنی نوشت که وقتی امام دستور داد خانم ها حجاب داشته باشند، بنی صدر مخالفت کرد. اینو در اون آستانه انقلاب در واقع در رعایت مصلحت نظام، ولی خودش هم در توجیه حجاب گفته بود که از موی زنها عشوه میاد. که در پاریس هم جلسه ای رو که یکی از دوستان عزیزم می گذاشتن گهگاه، آقای بنی صدر دعوت کرده بودن، یک کسی ازش پرسید، اونم یه توجیه خاصی زنده یاد کرد. بله، دوست یه نقطه ای رو بگم که سر تاریخیه. دوست عزیزی که هم سیاسی و دقت سیاسی فراوان و خودش سیاست مداره، روزی با من مسئله رو مطرح کرد که چون گرمه فعلا بنی صدر و مدنی و نزدیک در ایران نفوذ دارن، اگه بتونیم با اینا مذاکره کنیم و اینا رو به هم بچسبونیم، شاید بشه یه اپوزیسیونی که در داخلم نفوذ داره، بله بسازی. من با تیمسار مدنی آمریکا بودم، تلفنی صحبت پیدا کردم، صحبت کردم و تعجب کردم که کاملا به من اعتماد کردن و گفتش که شما وکیل من مذاکره کنید و هر وقت احتیاج بود به من خبر بدید، من میام. بعد وقت گرفتن رفتیم پیش آقای بنیسر. من چون یه مقاله خیلی قبل، چند سال با آدم باهوشی بود قبل، ایشون یه موازنه عدمی و مرگ از زبان یک کسی که سرطان داشت بیان کرده بود، منم یه مقاله تندی اون البته موقع نوشتم، موازنه عدمی یا عدم موازنه عقلی. بعد نوشتم که اینو مدرس مطرح کرد، از این نمیشه فلسفه تاریخ و اینا ساخت. مدرس مطرح کرد به صورت آخوندی، مصدق اون رو به موازنه منفی اصلاحش کرد. یه موازنه عدمی چیه؟ رفتم در فلسفه ببینم عدم چیه، دیدم عدم در واقع فرض موهوم ذهنی است در مقابل وجود، و موجودات که از بین میرن فکر میکنیم به عدم میرن دیگه، در حالی جایی نیست برن، چیزی هم نیست، اعضاش پراکنده میشه در همین آب و باد و خاک به قول خیام، و این عناصرش به زمین برمیگرده دیگه، روحی هم وجود نداره تا معادی وجود داشته باشه. بعد به هر حال گفتم که دیدم که ابن رشد که وجود رو اصالت قائل، میگه وجود نمیتونه از عدم به وجود بیاد، نمیتونه به وجود به عدم بره. کسی که اینو میگه نمیفهمه چی میگه، اون موجوداتن که میمیرن و از بین میرن، وجود نمیتونه از بین بره. بعد به هر حال این مسئله رو مطرح کردم، حدود 4-5 سال بود، به محض ورود ایشون مطرح کردین، من اصلا صحبت نکردم راجع به اون. بعد از بیرون اومدم به اون دوست توضیح دادم و گفتم که آقای بنی‌صدر ما اومدیم، من با تیمسار مدنی صحبت کردم، با شما هم صحبت بکنیم، بعدم بریم آقای نظیر صحبت بکنیم، بلکه یه اپوزیسیونی که در داخل شناخته شده هستید، فعلا هم از یادها نرفتید، خلاصه درست بشه. شروع کرد به راجع به تیمسار مدنی که 200,000 تومان امریکا پول داده. من گفتم آقای بنی‌صدر، امریکا بخواد جمهوری اسلامی رو حفظ کنه، به اپوزیسیوناش 200,000 دلار ناقابل رو داده، بعدم در واشنگتن پست اعلان کرده که اونا رو بسوزونه. گفت آدم باهوشی بود، گفت درست میگی. گفتم مدنی هم یک دینار از اون پول انصافا ور نداشته، این پناهنده ها. بعد گفتش که بسیار خوب، من حاضرم. قبلا مخالفت کرده بود پیش اون دوست. بعد رفتیم پیش آقای نزدیک، آقای نزدیک گفتش که من پیش بنی‌صدر نمیام، اون باید بیاد پیش من، من موافقم و فلان با مدنی هم. آره گفتیم آقای نزدیک اون نمیتونه از خونش بیرون بیاد. خلاصه به فکر بودم که بلکه جایی، بعد دوست گرامی گفت آقا اصلا با این آقای نظیر فایده نداره، ولش کن. اینم یک دوخته. بعد از خدمت عزیزان، دولت فرانسه هم به رئیس شورای کشیشان فرانسه یادآوری کرد که قوانین کشور بر قوانین کلیسایان خدا برتری دارد. یا کشور لایک خوشبختانه سکولار نیست، تنها کشور لایک، ترکیه هم از بین بردن سکولارش کردن. وزیر دادگستری فرانسه جمعه گذشته تأکید کرد که رازداری اعترافات به گناه در کلیسا مطلق نیست و فاش ساختن هر اطلاعی از آزار جنسی علیه کودکان وظیفه اجتناب ناپذیر کشیشان نیز هست. یعنی کشیشانی که اعترافات رو میشنوند. پیش از آن سخنگوی دولت فرانسه گابریل اتل تل در واکنش به اظهارات رئیس شورای کشیشان فرانسه با قاطعیت و تندی گفته بود در کشور ما هیچ چیز برتر از قوانین کشور نیست. او تصریح کرد که رئیس جمهور از وزیر کشور خواست تا رئیس شورای کشیشان فرانسه را به حضور بخواند و تکلیف را روشن کند. کشیش اریک دو مولن بوفور پیش از آن محرمانه بودن اعتراف به گناه در کلیسا را امر الهی خوانده و گفته بود این امر بر قوانین کشور برتری دارد. دقیقا قدرت دستش بیفته خمینیه. رئیس شورای کشیشان فرانسه در ساعت 14 روز سه‌شنبه آینده 19 اکتبر 2021 به دیدار وزیر کشور خواهد رفت تا چنان که از اظهارات سخنگوی دولت برمی آید از او بشنود که در فرانسه قوانین کشور بر همه دیگر قوانین و معیارها برتری و تفوق دارد. این یادآوری از آن روز ضرورت یافت که کشیش اریک دو مولن بوفور پیش از آن در واکنش به گزارش کمیسیون درباره آزار جنسی در کلیسا به محرمانه بودن اعتراف به گناه در کلیسا تاکید کرده بود و این گزارش در توصیه خود از جمله یادآوری کرده است که کشیش ها بر اساس ماده 434-3 به قانون جزا ناگزیرند اطلاعاتی را که هنگام این اعترافات در زمینه آزار جنسی نسبت به کودکان به دست آوردند به آگاهی دادگستری برسانند. رئیس شورای کشیشان فرانسه که اسقف اعظم رنس نیز هست یک روز پس از انتشار گزارش یاد شده در این باره گفت محرمانه نگه داشتن اعتراف به گناه برای ما اجتناب ناپذیر است و اجتناب ناپذیر خواهد ماند و در این معنا بر قوانین کشور برتری دارد زیرا فضای سخن آزادی را در برابر خداوند می گشاید. یعنی اسم بی‌مسمى. این سخنان با واکنش های تند روبرو شد و علاوه بر سخنگوی دولت مارلن شیاپا وزیر مشاور در امور شهروندی تصریح کرد که نمیتوان به پیروان دیگر مذاهب گفت احترام به قوانین کشور واجب است و در این مورد استثناء قائل شد، یعنی مسیحیت رو. در همین حال سارا مسعود دبیر ملی سندیکای گذات نیز به نوبه خود یادآوری کرد که محرمانه بودن اعتراف به گناه بر قوانین برتری ندارد. در فرانسه محرمانه بودن اعتراف به گناه در کلیسا همانند رازداری دیاس مال فارغ نادرسته، رازداری حرفه‌ای در برخی مشاغل، اسرار پزشکی و اسرار میان وکیل و موکل اگه جنایی باشه ساقط میشه و تلقی شده و فاش ساختن آنها مجازات 1 سال زندان و 15,000 یورو جریمه دارد، ولی پای جنایت در کاره. با این حال رازداری حرفه‌ای نه تنها مطلق نیست بلکه تجاوز و آزار جنسی علیه کودکان و دیگر افراد آسیب پذیر از شمول قانون رازداری خارج است و فاش ساختن آن الزامی است. وزیر امور شهروندی فرانسه در سخنان پنجشنبه خود با تاکید به مخالفت خود با سخنان رئیس شورای کشیشان فرانسه گفت هنگامی که از یک جنایت جنسی علیه یک کودک آگاه می شویم وظیفه داریم آن کودک را حفاظت مورد حفاظت قرار دهیم و اعمال مزبور را به اطلاع نیروهای انتظامی و دادگستری برسانیم. نیروهای سیاسی نیز در این زمینه مواضع مشابه اتخاذ کردند. دبیر ملی حزب سوسیالیست با ارسال یک توییت در برابر این سخنان اسقف اعظم رنس تنها نوشت نه دستش درد نکنه از سوسیالیسمش. بله، ژیل کلاو رول از بنیادگذاران بهار جمهوری سخنان رئیس شورای کشیشان فرانسه را غیر قابل قبول و به شدت تأسف بار خواند و بله منون اوبری نماینده پارلمان اروپا از حزب نافرمان با ارسال یک توییت پرسید کجایند کسانی که تا یک مسلمان دهان باز میکند فریاد خواهی سر میدهند و حال که کشیشی به بهانه مذهبی کشیشان دیگر را به پشت کردن به قوانین کشور میخواند سکوت میکند. وزیر دادگستری فرانسه اریک دوپون مورتی نیز برای پایان دادن به مشاجره جمعه به روشنی اعلان کرد که رازداری حرفه‌ای مطلق نیست و اگر کشیشی درباره آزار جنسی یا جاری علیه کودکان آگاهی داشته باشند آگاه ساختن مقامات برای او الزامی اجتناب ناپذیر است. من یک دوستی داشتم زنده یاد محمد مشیری، او میگفت این حرفا برای حیوان شناسی بد نیست. به هر حال بگذاریم و من برای اینکه دیر نشه پاسخ اون دو دوست رو هم یکیشو میگم چون خیلی کوتاهه، دیگری رو واگذار میکنم به بله دفعات دیگه. حالا ولش کنید. ممنونم. عرض خدمتتون اینجا رسیدم به سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات. چهار مسئله رو یعنی سه مسئله رو خوندم که نوشته بود ماجراهای شبیه به ماجرای رشدی که در جهان عرب رخ داده ایجاب میکند که در زیر به طرح برخی از ملاحظات و نتیجه گیری های کلی بپردازم که سه تاشو خوندم، اینم چهارو بشه. آیات شیطانی و جنجالی که بر سر آن بپا شد، حادثه اسلامی و فرهنگی و ادبی و فکری و دینی کمیاب، گذرا و منحصر به فرد نیست. با اینکه منتقدان آن چه در شرق و چه در غرب بر این اساس با آن برخورد کردن، این جانب که به نظر من اینجاست که به نظر من مهمترین جنبه نادرست در نوشته های انتقادی و تبلیغاتی که درباره ماجرای سلمان رشدی و رمان او منتشر شده است این است که هیچ سخنی از رابطه این اثر و روال تاریخی و فرهنگی گسترده تر در میان نمی آورند و آن را از فعل و انفعالاتی که در درون جوامع عرب و مسلمان و جهان سوم رخ می دهد و از تحولات و کشمکش ها و تضاد ها و دگرگونی هایی که در کلیه زمینه ها پدید می آید جدا می دانند. انجام چنین نقدی به ویژه شامل نیروهای ترقی خواه عرب نیز می شود که با همین شیوه به ارزیابی اثر رشدی می پردازند و در عین حال بر ضرورت درک این واقعه در پرتو روند تاریخیش پافشاری می کنند و از سخنرانی های پیاپی درباره لزوم پیوند بین این پدیده فکری با زمینه های فرهنگی و پایگاه اجتماعیش و از تکرار همه آنچه در گذشته دیدیم و شنیدیم خسته نمی شوند. به عبارت دیگر پرسش اساسی این است که چرا این کتاب ها از جمله آیات شیطانی منتشر می شود و چرا این قضایای کوچک و بزرگ چه در عرصه محلی و چه در پهنه جهان عرب، چه در عرصه منطقه‌ای و چه در پهنه بین المللی رخ می دهد و چرا این همه جنجال درباره آنها برپا می گردد؟ آیا اینها همه نمودی مهم از مبارزه آشتی ناپذیر و قهرآمیزی نیست که از بحران تاریخی اجتماعی تمدنی ریشه‌داری ناشی می شود که جهان اسلام را به طور کلی و جهان عرب را به طور خاص به درجات مختلف متفاوت طول و عرض و عمق در بر گرفته است؟ بحران. و آیا این بحران ناشی از عقب‌گرد معیارهای کهن و اضمحلال فزاینده و سریع آن از یک سو و دشواری زایشی نوین، زایمان سالم، سریع و پاک از سوی دیگر نیست؟ آیا درست نیست که رشدی و امثال او که نامشان در سطور پیشین آمد ده یا نیامده بیانگر این بحران هستند و نه به وجود آورنده آن بحران؟ اینا میخوام به این بحران ارتجاع در جذب تمدن مدرن علمی، عقلی و حقوق بشری تأکید بکنه، با آزادی و برابری که هیچ دینی بر نمیتاب، از جمله مسیحیت، از جمله اسلام، بودایی، هیچ دین. هر کی بگه دروغ میگه. دین تمام ادیان بشریت را به مؤمن و غیر مؤمن اضافه میکنه و مؤمن و کافر و زن و مرد تقسیم میکنه. آزادی و برابری در هیچ دینی معنی نداره. دستشون برسه همین کشیشا دوباره قرون وسطا رو برمیگردن. میبینید بوش میاد دنباله کتاب. و آیا این نه این است که آنها تحت تأثیر بحرانند و نه مسبب آن؟ به آن پاسخ میدهند، نه اینکه آفریننده آن باشند. خود بانوی روی بحران به حرکت در می آیند، نه آنکه عامل محرکه بحران هستند. یعنی معلولند، علت نیستند. بنابراین هر کس می پندارد که باری شکن کردن رشدی و امثال او بحران را ریشه‌کن کرده، نه تنها خیال باف است، بلکه بالاتر از این، از او خود را عملا به کوری و کری زده و در نتیجه تاوان تاریخی گزافی خواهد پرداخت. در زیر نظر خود را درباره ماهیت این بحران و رابطه سلمان رشدی با آن به اختصار می آورم. در نیمه قرن 19 مارکس با اتکا به مطالعات اجتماعی و اقتصادی و تاریخی معروف خود پیش بینی کرد که هیچ ساختار اجتماعی اقتصادی ما قبل سرمایه‌داری نوین اروپا نیست. هیچ ساختاری بله هیچ ساختار اجتماعی اقتصادی ما قبل سرمایه‌داری اروپا نیست که بتواند در برابر نفوذ این سرمایه‌داری مقاومت کند و در پی این نفوذ لرزه در ارکانش نیفتد و مایه هستیش سست نگردد و ناگزیر نشود عناصر حیاتیش را متناسب با مقتضیات ساختار سرمایه‌داری نوین و مصالح عالیه آن و نیروی‌های برانگیزاننده آن و قوانینی که بر حرکت آن فرمان می‌رانند از نو سازمان دهد. اگر نتواند بیفته. این جز اون کتاب های معدودیست کپیتال که راجب سرمایه داری، اصلا راجب سرمایه است، راجب سوسیالیسم چی وجود نداره. یکی از بهترین کتاب های شناختن سرمایه و سرمایه داری، هنری کیسینجر متخصصی در امریکا گرفت که براش تدریس بکنه. باید به روشنی گفت امروز هیچ یک از پیشبینی های علوم به انسانی و اجتماعی و تاریخی به اندازه این پیشبینی مارکس به طور کامل تحقق نیافته. شومپیتر هم، پارانتز باز میکنم، در کتاب کپیتالیسم سوسیالیسم دموکراسی که استاد از جمله همین کیسینجر هم بوده و پل ساموئلسون که جایزه اولین اقتصاد نوبل رو برد، همه اینا، اون در اون کتاب یک شرحی آورده، آخرش میگه اینا جملات راکفلر و فورد نیستن، جملات مارکسن. بله، سرمایه داری، اهمیت سرمایه داری چه کار میکنه معرکه کرده. واقعا واقعیه از جمله ایشونم، واقعیت این است که مارکس بر مانیفست حزب کمونیست، در مانیفست حزب کمونیست و با تکیه بر همان تحلیل ها پیش بینی کرد که از مجموعه ادبیات ملی و قومی و محلی آن زمان ادبیات جهانی و بین المللی، یعنی سرمایه‌داری، سر برآورده است. نگاه کنید به فصل اول از مانیفست کمونیست تحت عنوان بورژوازی و پرولتارها. پرولتارها وضع در مورد تولید معنویات نیست، همانند وضع در تولید مادیات است. ثمرات فعالیت معنوی ملل جداگانه، ملل جداگانه به ملک مشترکی مبدل می گردد. شیوه یک جانبه و محدودیت ملی بیش از پیش محال و از ادبیات گوناگون ملی و محلی به یک ادبیات جهانی ساخته می شود. پیشبینی خیلی حیرت انگیزی و ترجمه به فارسی چاپ پکن صفحه 41 1975 مترجم نوشته این. زنده یاد تراب حق شناس. شکی نیست که آثار سلمان رشدی چه از نظر عینی و چه ذهنی نمونه بسیار آشکار از ادبیات جهانی است که مارکس رشد و شکوفایی آن را در پرتو تکامل شرایط تاریخی نوین که مشخص می‌کرد پیشبینی نموده است. دقیقاً پیشبینی می‌کنه که سرمایه‌داری در یک کشور به وجود میاد، گمرک میاره، پول رفته رفته قاره‌ای میشه و بعد پروسه به سمت جهانی شدن خواهد رفت. دیوار کشیدن ها فایده نداره. و اون زمانی که به قول شومپیتر پول ها یکی شدن، اون موقع این سیستم سرمایه‌داری به مرحله بحران میرسه. یا میتونه تولید که جمعی شده نتیجه تولیدن جمعی بشه، این بحران رو رفع کنه، یا این تمدن میشکنه. و این شکستن این تمدن مثل شکستن تمدن‌های سنتی نیست. بشریت به بربریت خواهد رفت. این پیشبینی مارکس. من اضافه کردم. دنبال کتاب. رشدی در یکی از مقالات خود درباره یکی از شاخه های این نوع ادبیات چنین می نویسد: گمان می کنم حالا دیگر می توان به تئوریزه کردن عواملی پرداخت که بین نویسندگان متعلق به این جوامع مشترک است، یعنی بین جوامع کشورهای فقیر و جامعه های اقلیت محروم در کشورهای نیرومند، به طوری که می توان نشان داد اغلب آثار جدید در ادبیات جهانی کار این دسته از نویسندگان است. وطنهای خیالی، مال سلمان رشدی. بله. از سوی دیگر تکامل شیوه تولید سرمایه‌داری و رشد و توسعه آن با ظهور ساختار شناخت شناسانه پویا و نوینی پیوند دارد که حول شیوه جدیدی از تولید شناخت از طبیعت و انسان و جامعه دور می زند که آن را دانش مدرن می خواند که انفرماتیزم شد. این ساختار شناخت شناسانه جدید تشکیل می شود از یک، دانش مدرن به مسابقه شیوه بحث و کشف و اختراع و کسب شناخت حقیقی به موضوعات. ب، دانش مدرن به مسابقه پیکری از دانسته ها و شناخت های هرچه فزاینده تر و متراکم تر از طبیعت و انسان و جامعه. ه، یعنی سومی، دانش مدرن به مسابقه تطبیق تکنولوژی عملی ابزاری در برخورد به جهان و تسلط بر طبیعت و فرمان روایی بر محیط و تأثیر فعالانه بر سیر حوادث. طی دو قرن و نیم، البته زنده یاد جلال العظم یا عظم اون موقع که این کتاب رو می نوشت گمان نمی تونست بکنه که انفورماتیک به چنین مرحله رسید. ترجمه کتاب عزیزان در 1387 یعنی سال 2000 انجام شده، دو سال، یکی دو سال پیش از اون تألیف شده. طی دو قرن و نیم ساختار شناخت شناسانه علمی جدید کاملا به معنای وسیع کلمه جای ساختار شناخت شناسانه پیشین را در اروپا گرفته، از جمله فلسفی. ما سوالاتمون رو دیگه از فلسفه نمیپرسیم، از علم میپرسیم، از فلاسفه هم نمیپرسیم سوالات راجع به جهان چیه، حیات چیه. یعنی دانش مدرن به شیوه شناخت شناسانه تئوریک و علمی و تطبیقی درجه اول و تعیین کننده در زندگی مدرن اروپا و در برخورد آن با طبیعت و در تفسیر آن از جهان و تغییراتی که در محیط زیست پدید آورده تبدیل گشت و جای دین و اسطوره و سحر و منجمی و غیب‌گویی و خرافات و دعا و امور خارق‌العاده و حکمت موروثی و مهارت، بله، حکمت موروثی و مهارت‌های به دست آمده، مثل‌های متداول و باورهای شایع و غیره من اضافه کردم و از جمله فلاسفه رو گرفت. می توان همین حقیقت را به تعبیر دیگری بیان کرد با آن اینکه عقل علمی غیر از عقل فلسفی و عقل دینیه یا عقل جادوگرانه، با آن اینکه عقل علمی کمی پژوهشگرانه، روشمند یا متدیک، تطبیقی و سازمان یافته جای عقل غیبی، کیفی، تأملگرانه، اسکولاستیکی، سوری و بهانه جویانه را در هر آنچه رابطه ای قاطع و حیاتی در برخورد به جهان به طور عام و فرایند تولید ثروت اجتماعی به طور خاص دارد گرفت. بنابر آنچه گذشت، جمله‌ای هم اندس داره، من دوستان مارکسیست خوششون نمیاد، من آدم علمی هستم. استادمون ما رو وادار کرد که آدام اسمیت و ریکاردو و مارکس و کینز و شومپیتر رو بخونیم. بله، اونم اینه که مارکسیسم تبدیل به علم شده است، با هم باید مثل علم رفتار کرد. من به این دوستان متعصب میگم که علم چه با علم چه جوری رفتار میکنه؟ علم دائما نسخ میشه، تغییر میکنه. ممنون. بنابر آن و با تجربه مقایسه همراه همیشه. بنابر آن چه گذشت، میخواهم بر پایه روش مارکس نتیجه بگیرم که هیچ ساختار شناخت شناسانه ما قبل ساختار شناخت شناسانه علمی مدرن، از جمله ساختار شناخت شناسانه متعارف اسلامی و شرعی نیست که بتواند در برابر نفوذ ساختار شناسانه علمی مقاومت کند. آقای بازرگان و امثال ایشون هم میخواستن دین رو با علم تطبیق بدن و در پی این نفوذ لرزه بر ارکانشان نیفتد و مایه هستیش سست نگردد و بنیان آن از درون ویران نشود، زیرا هم خدا و هم معاد و هم نبوتش زیر سوال میرد، یعنی اصول دینش. بار دیگر باید گفت که رشدی و امثال او بیانگر پروسه‌ای از تحول شناخت در کشورهای اسلامی و عربی و جز آن هستند، پاکستان و مسلمانان هند که بزرگترین کشور اسلامی دنیاست، نه آفریننده چنین پروسه‌ای. بار دیگر باید گفت رشدی و امثال او بیانگر پروسه‌ای از تحول شناخت در کشورهای اسلامی و عربی و جز آن هستند، یعنی پاکستان و غیره، نه آفریننده چنین پروسه‌ای. آنها پرسش‌های اولیه و ریشه‌ای را فرموله می‌کنند، نه آنکه اختراع نمایند. علاوه بر این، جوامع مزبور هر آنچه بیشتر به توسعه و مدرنیت روی می‌آورند و هرچه شناخت‌های علمی و فنی جدید کسب می‌کنند، بحران تحول شناخت شناسانه ذکر شده ژرف‌تر می‌شود، اپیستمولوژیک شناخت شناسان، و کشمکش‌ها و تناقضات از حدت بیشتری در بر می‌گیرند و در نتیجه رشدی و امثال او فراوان‌تر می‌شوند. رمان بچه ها یه محله ما، بچه های نیم شب نوشته نجیب، بچه های محله ما نوشته نجیب محفوظ مثال خوبی است برای آنچه میگوییم. هر کس میپندارد که واقعیات و ملاحظات از دید سلمان رشدی که هنرمند و ناقد و ناظر و اندیشمند است پنهان مانده، بسیار اشتباه میکنه. در زیر چند مثال میزنم. رشدی با مهارت بسیار بالا و روحیه شاد و با ریشخندی افشاگر کلیه اشکال برخورد و رویارویی و تأثیر نهادن و تأثیر پذیرفتن ناشی از دخالت شناخت علمی جدید در بافت سنتی را در جامعه معاصر هند و در دو بخش هند و مسلمان آن، هندو و مسلمان آن دیده است. کالبد شکافی می کند و با ارائه مجموعه ای از ناسازه یا پارادوکس ها هزلامیز و موازه فاجعه آمیز و تناقض‌های خنده‌دار و گریه آور ناشی از این کشمکش‌ها و دخالت‌ها مسئله را به هر ترتیبی شده به ما می‌فهماند. برای مثال در رمان بچه‌های نیمه شب مال سلمان رشدیه. منجمان و ساحران و اطرافیان آنها را میبینیم که دارند زیر نظر جواهر لال نهرو برنامه 5 ساله اولیه را طرح‌ریزی میکنند و کارشناسان اقتصادی و متخصصان برنامه ریز و دانشمندان فیزیک همپا و همراه با آنان مشغول فعالیتند. در همان زمان با دکتر آدم عزیز، نیای قهرمان رمان یعنی سلیم سینا برخورد میکنیم که در دانشکده پزشکی هایدلبرگ آلمان درس خوانده و جزوه چه باید کرد اثر لیلین را خیلی خوب بلد است و میکوشد با معالجه دختر خان بزرگ در یکی از مناطق دورافتاده کشمیر معلومات جدید خود را به کار بندد، اما در معاینه از ملافه‌ای سوراخ شده استفاده می کند. مبادا در رابطه با آن دختر به امر زشت و حرام آلوده شود. به عبارت دیگر دستگاه شناخت متعالی تر که دکتر آدم عزیز آن را نمایندگی می کند، پرده حائل را که متعلق به دستگاه شناخت کهن بود و خان و دخترش را حفاظت می کرد دریده و برای همیشه سوراخ کرده و در نتیجه تار و پود ملافه پس از همان سوراخ شدن نخستین ناگزیر از هم می گسلد. سمبولیک دیگه. هرچند صاحبان آن بکوشند آن را وصله زنند و رفو کنند و به این دلیل است که مقاومت دختر و نیز پدرش به تدریج پس از هر بار معاینه از پشت ملافه سوراخ شده فرو می‌ریزد تا اینکه سرانجام دکتر آن دختر را به زنی می‌گیرد. در تحلیل نهایی آدم عزیز در نتیجه تصادفنم عمدنم آدم گذاشته. در نتیجه عزیزم هست چون علمیه. نهایی آدم عزیز در نتیجه تصادم دستاوردهای نوینش با سنتهای کهن کشمیر که مسلمونم هستن خود نیز در هم خورد می شود و رشدی شکی بر جای نمی گذارد که قصدش این نیست که سرنوشت تراژیک آدم عزیز سرنوشت هند نوین و معاصر است یا اینکه سرنوشت خودش همان سرنوشت هند است. رشدی در همان رمان به سطوح منحط تر، تحمیق کننده تر، خرافاتی تر و گمراه کننده تر نیز می پردازد که تکه پاره های باقی مانده از دستگاه کهنه شناخت هندویی خیلی مرتجعه بعد از مسیحیت اول سوم اسلام به اسلامی همچنان در آن غوطه برند، به خصوص در اعماق شهرهای مانند دهلی و بمبئی. سلمان رشدی بر اساس موضع پیشرو و اصولی خود هرگز نمی کوشد که فلاکت موجود در ژرفای جامعه هند را با پوکش اصالتگرایی و معنویات و رضا به داده الهی دادن و قناعت پیشگی پنهان کند، بلکه وی را می‌بینیم که تیرهای انتقاد جزنده خیش را به ویژه در آیات شیطانی به سوی جوانان اروپایی و آمریکایی هیپی و توریست در هند نشانه می‌رود که در فلاکت باور نکردنی اعماق جامعه هند و در چرندیات کلاشان و به تعبیر ریشخندآمیز رشدی در ژرفای بیپایان و فضای بیکران آسمانی آنجا بیکران آسمانی آنجا غذای روحی جستجو می کنند. اینجا باید یادآوری کنیم که تولد سلیم سینا ابن سینا دیگه مثل در نیمه شب آن شب آشکار نیمه شب آن شب آشکار به هند عالی ترین خصلت ها یعنی قدرت اطلاع یافتن از آنچه در ذهن و احساسات دیگران می گذرد را به او ارزانی داشت. رشدی درست همانند قهرمان داستان خیش به سیستم شناخت دیرین اسلامی نفوذ می کند و محتویات درون آن را مورد بررسی قرار می دهد و آن را از هر آنچه ربطی به جهان کنونی دارد بیگانه می یابد و هیچ اثری از آنچه برای رشد و پیشرفت در مرحله کنونی تاریخ مهم است در آن، یعنی در قرآن، نمی یابد. انجیل هم گیر نمی آد که بهترین و کتاب کریشنا و کتابای هندو و زرتشتی و نمیدونم باهایی و غیره هم گیر نمیاد، مطمئن باشید. بله، کنونی تاریخ مهمت در آن نمیبینند. هند و نیز چین و خلافت عربی و اسلامی تمدن‌های بزرگی بودند که نقش خود را در تاریخ و تکامل بشریت ایفا کردند، ولی امروز چه دارند که به جهان معاصر عرضه کنند؟ واقعا چه دارند که برای حرکت حال و آینده تاریخ مثبت باشد؟ ظاهرا هیچ چیز قابل ذکری وجود ندارد. به این دلیل است که جهان اسلام و همراه با آن جهان عرب خود و سیستم شناخت گذشتهش و ذهنیت دینی فرسودهش را در فضای غیر تاریخی جهان سوم معلق می بیند، یعنی سلمان رشدی، که نه وزنه ای محسوب می شود و نه برای اهلش اعتباری فراهم می کند. سلمان رشدی در رمان شرب این جهان سوم را که در آن عمر خیام پرورش یافته چنین توصیف می کند: عمر خیام 12 سال آزگار را که مهمترین سالهای دوره شکلگیریش بود در دل آن عزلت کرده گذراند، در جهان سومی که نه مادی بود و نه معنوی، بلکه انبوه ویرانه ای از بقایای روبه پوسیدگی آن دو جهان آشنا بود، دنیایی که در آن پیاپی با بخارهای گندآلود و گنگ نظریه های منسوخ و رویاهای فراموش شده برخورد می کرد، یعنی خیام، همانطور که با انبوهی از اشیاء بید زده و کار تنک گرفته و غبار پوشیده و زهوار در رفته سر و کار داشت. اصل انگلیسی صفحه 30، ترجمه عربی یاد شده صفحه 27. برخی اصطلاحات لازم را من مترجم وارد کردم. مؤلف میگه ها، یعنی از انگلیسی به عربی، یعنی کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی رو که به عربی ترجمه کرد اینن از روی ترجمه فارسی مهدی صحابی صفحه 31 نقل شد. تا اینجا من سخنرانی رو تمام میکنم و هفته دیگه بقیه اش. ممنون عزیزان و تشکر از آقای بهبهانی عزیز. میبخشید که من کمی شاید خسته بودم.